نام بگیره. ولی خیلی جالب هست. من اینجا خدمتتون بگم که زیر گنبد گنبدخانه در واقع آرامگاه شیخ احمد جام ما نقش‌هایی می‌بینیم که خیلی قابل تأمل و پرمعنی هستند. مثلا نقشی داریم که گردان هست، اصطلاحاً نقش گردان. شما یک نقطه می‌بینید در وسط و بعد تعداد زیادی نقطه که بر حول اون نقطه داره میچرخه. این معنیش این هستش که اون مرکز خداوند متعال هست و تمامی اقوام و گروه ها و اشخاص اینا همه باید چیکار بکنن؟ همواره بر حول اون نقطه حرکت بکنن. عرض کنم خدمتتون که یک پدیده دیگه داریم ما در تربت جام، نه تنها در تربت جام، در تربت جام، در تایبات، در باخز یعنی و خواب، که این مقاله هم مفصل در مجله اثر نوشتم در این رابطه، به نام سنگ افراشته های مزارات باخرز. اما این سنگ افراشته ها در همه جا هست و به خصوص در صحن در واقع آرامگاه شیخ احمد جام بعد از این که جمع آوری بکنن و سامان بدن تا حدود 20 سال پیش که اینا رو سامان دادن این سنگ افراشته ها وجود داشتن و در اکثر گورستان هم این سنگ افراشته ها هستن. مثلا در پشت عرض کنم آسبات های نشتیفان هم هستن، در دره مرغزار تایباد یا باخرس هم در روستاهای زیادی اینها هستن، به فراوانی وجود دارن و خیلی از اینا هم کتیبه دارن و بعضی از اینا هم کتیبه ندارن. حالا این قضیه سنگ افراشته هم تحقیقاتی که من کردم و اینا رو ثبت کردم و چاپ کردم به این نتیجه رسیدم که سنگ افراشته ها بعد از وفات شیخ متولد میشن و اون قشر خوشباور اگه اسمشون رو بذاریم یا هرچی، به هر حال ارادتمندان شیخ که باور داشتن که سنگ ها با شیخ سخن میگویند یا شیخ با سنگ ها سخن میگفتند و شما همه میدونید این قضیه رو، وقتی که راه افتاد شیخ از مسجد نور که بیاد به معدابات در 40 سالگی سنگ ها برخواستند و خواستند از شیخ که برگردد و بماند در اون محل و شیخ اینا رو به آرامش دعوت کرد و حرکت کرد به سمت معدابات و این سنگ ها به دنبال شیخ حرکت کردند و اومدن و حالا اون سنگ ها رو به تیمن و تبرک ارادتی که اون سنگ ها به شیخ داشتن بر روی گورها گذاشتن. و خیلی جالب هست، شما همه تون تربت جامی ها میدونید که قبل از این که اون سنگ ها رو در واقع سامان بدهند و در یک جا جمع بکنن در همین تربت جام و بر روی گورهای همین صحن شیخ احمد جام ما سنگ های کروی شبیه طالبی هم داشتیم که اون سنگ ها هم با سنگ های گردی بودن که خودشونو به اینجا رسونده بودن. این هم باز تجلیه باورهایی که در ارتباط با شیخ احمد جام بود که اینا همه ارادت در واقع مردم رو به شیخ احمد جام میرسونه و شیفتگی مردم رو به شیخ احمد جام میرسونه. هفتم، رقص هایی که در منطقه تربت جام وجود داره. ما میدونیم که رقص های متعددی هست که شاید مشهورترین اونا رقص اپر هست، چوب بازی هست، چیزای دیگه هست که خب اپر به طور خاص در واقع نمایش کاشت و داشت و برداشت گندم هست و رقص در واقع چوب هم رقصی هست، نمایشی هست از در واقع دلاوری و جوانمردی. یعنی مراحل همون رقص چوب رو هم اگه ما در نظر بگیریم، حالا اینجا فرصتش نیست خدمتتون بگم، ولی میبینید که یک حماسه بزرگه. یعنی در هیچ جای ایران شاید چنین مورد نباشه که در تربت جام صورت میگیره. یا نواها که هست که ما شنیدیم و میشنیدیم، بعد دیگه این نیاز به گفتن نداره که این هم باز در واقع حول شیخ احمد جام الله مدد در واقع معروفترین اونهاست که مردم طی اونها مدد میخوان از چیز. من اینجا با وجود این که وقتم تموم هست، ولی به من اجازه بدید که یک دقیقه شاید بیشتر طول نکشه از گفتاری که گفتم، یعنی مطالبی که گفتم، دو نکته از توش میاد بیرون که من خواهش میکنم از مسئولین محترم فرهنگی و مسئولین محترم شهر با خصوص دستن در کاران امور فرهنگی که یک، با اجرای تحقیقات وسیع کتابخانه ای احمد جامی پالایش بشه. اینجا همه ما مت و ثنای ایشون رو گفتیم و به حق هم گفتیم، ولی در مجامع علمی به هر حال یه صحبت های دیگری هم هست که این من خواهش میکنم که این مد نظر قرار بگیره که اگر مجموعه معماری شیخ احمد جامی بخواد برای ثبت در یونسکو مطرح بشه که مطرح هست، این مسئله رو بهونه قرار ندن. یعنی یک شخصیت پالایش شده، یک در فروزان بدون کوچکترین گرد و خاک در واقع بیاد. دوم، مقامات گرایی و کرامات نویسی به خاطر خود شخص مورد تکریم ازش ممانعت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه الان ممکنه که به گوشش و به طبعش خوش بیاد، ولی در آینده که متناسب با زمان اونها رو میسنجن، بعد میگویند که چنین چیزی ممکن نبوده، که چرا چنین حرفی گفتن در مورد این شخصیت. یعنی همیشه سعی بکنن از احمد، شیخ احمد جام مدد بگیرن و عبرت بگیرن که با زبان و کردار و رفتار خودشون رو معرفی بکنن، نه با چیزایی که نمیتونه و با القاب و حرکتها و گفتها و مطالبی که نمیتونه حقیقت داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و مجدد تشکر میکنم از همه دستندرکارا و به خصوص از این بزرگ مرد که تا حالا هیچ کس ازش تشکر نکرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم خرمنیا خبرهای دستگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر با پیام مقام معظم رهبری به کار خود پایان داد. در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهمیت جایگاه سرود به عنوان محصول نهضت اسلامی مردم ایران سخن گفت. در این مراسم از برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره تجلیل شد.
نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر در تالار وحدت به کار خود پایان داد. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بر زبده‌گزینی در شعر، صدا و آهنگ در سروده‌ها و انتخابات موضوعات اسلامی انقلابی و ملی تأکید کردند. سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان:
اکنون با تشکر از دستندرکاران ترویج سرود، آنان را به زبدگزینی در همه اجزای سگانه یاد شده و نیز پرهیز از دنبال رویهای زیانبار و نیز به انتخاب موضوعات ارزشی اسلامی و انقلابی و ملی توصیه می کنم.
این جشنواره که در دو مرحله استانی و کشوری انجام گرفت و 2670 گروه با بیش از 3682 اثر شرکت کردند. مصطفی زیبایی نژاد، دبیر نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر:
هدف از جشنواره این بود که ما بتونیم گروه های سرود سراسر کشور در شهرستان ها، روستاها، اینا رو شناسایی بکنیم، بتونیم حمایت ازشون بکنیم، شرایط رو برای رشدشون فراهم بکنیم.
در این رویداد از برگزیدگان بخش های بهترین آهنگسازی، بهترین تنظیم، بهترین بازخوانی و بخش بین الملل و حاج قاسم تجلیل شد. جواد البرزی، سرپرست گروه ساقی کوثر:
این بهترین اتفاقی بود که حالا بعد چندین سال در بخش بین المللی تو جشنواره فجر انجام شد و امیدوارم که سالهای بعد خیلی پرشورتر، با شکوهتر انشاءالله برگزار بشه.
میلاد جوادی بختیار، سرپرست گروه همخوانی کریم اهل بیت:
خوشحالی ما اینه که این راهی که داریم میریم و میدونیم که با فرمایش حضرت آقا داریم درست میریم.
شفیعی، برگزیده تنظیم کننده آهنگ:
اتفاق خیلی خوبی بود برای بچه ها با استاد عبدی بزرگ.
نه توسعه صنعتی توریسم بین ایران و ازبکستان انجام شد.
همزمان با سالگرد شهید سعید جان بزرگی، عکاس دوران دفاع مقدس، از خانواده این شهید با حضور مسئولان فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ قدردانی شد. سعید جان بزرگی از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی بود که تیر ماه سال 1381 در حالی که معاونت فرهنگی لشکر 27 محمد رسول الله را بر عهده داشت به فیض شهادت نائل آمد.
کی بمبارون کرده؟ کی بمبارون کرده اینجا رو؟
قصه مرد حلبچه‌ای که فرزندانش را در بمباران از دست داد و عمر خاور کرد که فرزندش را در آغوش گرفت و جان داد، نماد حدود 5000 مردمی شدند که اسفند 66 وقتی صدام شهرشان را از گاز خردل و اعصاب پر کرده بود، تصاویرشان را گروهی از خبرنگاران عکاسان مخابره کردند. تصاویر پیکر شهدا تنها چند ساعت پس از بمباران حلبچه گرفته شده. سعید جان بزرگی وقتی عکس ها را می گرفت خودش هم شیمیایی می شود. از 16 سالگی پایش به مناطق جنگی باز شده. در عملیات های مختلف اسلحه‌اش دوربینش بود. همسر شهید می گوید
با این عکس ها واقعا زندگی جالبی رو داشتن، یعنی میشه یادآوری می کرد یا گاهی که می رفت تفحص اون عکس ها رو می انداخت می اومد.
پاسدار بود و معاون فرهنگی لشکر 27 محمد رسول الله. پس از جنگ اما وارد دانشکده هنر می شود، چیزی که از کودکی به آن علاقه داشته. مادر شهید می گوید
چی شد که اصلا عکاس شد آقای؟
بچگی خیلی علاقه به نقاشی و اینا، یعنی اون یکی برادرش هم داشت، علاقه زیاد به نقاشی و اینا داشتن.
آقای جان بزرگی در خاطراتش می نویسد
به این باور رسیدم که آدم های درون قابل تصویر من هرگز نخواهند مرد و من به آنان عمر جاودان خواهم بخشید.
در سال 81 سعید جان بزرگی بر اثر عوارض شیمیایی به شهادت می رسد، اما قصه هایی که او در یک لحظه ثبت کرده برای نسل امروز هنوز هم حرف دارند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آستانه عید قدیر، تازه ترین دیوارنگاری میدان ولیعصر با عنوان بهترین عید، بهترین هدیه رونمایی شد. این دیوارنگاره محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است و محمد شکیبا و محمد تقی‌پور آن را طراحی کردند. طراح نوشتار این اثر نیز مجتبی حسن‌زاده است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش از برگزاری پویش هدیه اسباب بازی ویژه کودکان و نوجوانان در ایام عید قدیر خبر داد. آقای محمدی گفت در این پویش بنا داریم دانش آموزان را ترغیب کنیم تا از بین اسباب بازی های دوست داشتنی خود حداقل یکی را به دیگر کودکان هدیه دهند.
بیایید سوار بر ماشین زمان شده و حوالی سال 10 هجری در 4 کیلومتری وادی جحفه پیاده شوید. گویی فرشته وحی پیغام مهمی دارند. 120 هزار حاجی همه گوش و چشم شده بودند تا خبر مهم را دریافت کنند. نظر حجت الاسلام بی آزار مشاور مذهبی
فرمودن پدرها به فرزندانشون حاضرین به غائبین این مسئله مهم رو منتقل کنند. نقشه راه و چشم‌اندازش هم اینه الا یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت ما موظفیم نسبت به مسئله قدیر و تبیین معارفش گام برداریم.
این خبر سینه به سینه بین کوچک و بزرگ نقل شده تا به اکنون 1443 قمری رسیده است و همچنان واقعه قدیر مهمترین اتفاق است. آقای عادل مشاور امور فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه میگویند
قطعاً اگر ما بخوایم که روح قدیر که بحث در واقع امامت امام معصوم بر جامعه و مدیریت امام بر جامعه و بحث ولایت هست رو در واقع نهادینه کنیم، طبیعیه که باید از دوران کودکی افراد این قضیه شروع بشه.
والدین نیز در ایجاد اشتیاق کودکان به این ایده بزرگ نقش مؤثری دارند. نظر حجت الاسلام سعیدی مشاور مذهبی
عید کی عید میشه؟ وقتی که مناسکی که ما در اعیاد دیگر داریم مثل عید نوروز در اون روز اتفاق بیفته. با این هدیه دادن، با این عیدی دادن، با این مهمانی گرفتن خانواده ها این روز براشون تعظیم بشه.
قدیر امسال قرار است صدای خنده و شادی کودکان زیادی به گوش برسد با پویش نظر اسباب بازی. این بار کودکان خودشان یک پای قضیه هستند و قرار است بعضی از اسباب بازی هایشان را روز عید حوالی میدان ولیعصر آورده و از آنجا به کمک هیئت های مذهبی به دست کودکان مناطق محروم برسانند. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
به تازگی برخی نسخه‌های نقاشی و مینیاتور موزه ملی ایران و موزه ملی ملک بر بستر فضای مجازی به مخاطبان ارائه می‌شود. متقاضیان با مراجعه به تارنمای موزه و با انتخاب گزینه موزه مجازی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و یا در بازدید حضوری به کمک دوربین گوشی همراه و با استفاده از بارکد آثار اطلاعات بیشتری دریافت کنند.
در بعضی موزه ها اشیا به تجهیزاتی مثل نشانگرهای بارکوددار مجهز شدند. کافی است تلفن همراه خود را روشن کنید و دوربینش را روبروی علامت بگیرید. در چند ثانیه با تشخیص بارکد آن اثر اطلاعات جامعی از آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اینها امکاناتی است که نرم افزارها و فضای مجازی در اختیار شما قرار می‌دهند تا یک بازدید موزه‌ای شخصی برایتان فراهم کنند. رضا دبیری نژاد، رئیس موزه ملی ملک:
امکان تعاملی رفتار کردن و ارتباط برقرار کردن در موزه ها رو بیشتر میکنه، هم امکان عرضه داده های بیشتر، چرا که فضای موزه ها محدوده و خب خیلی از آثار و داده ها رو نمیتونن در دسترس قرار بدن، اما میتونن در واقع از رسانه های دیجیتال استفاده کنن که آثاری که در مخازن و اینها هستن رو باز در مخاطبین قرار بدن. یک بخش دیگه هم برای روایتگری موزه هاست.
موزه ها به کمک امکانات فضای مجازی هم رابطه مستقیم و عمیق تری با مخاطب برقرار می کنند و هم می توانند در بستری امن آثار خود را مؤثرتر به مخاطب عرضه کنند، به خصوص برای پژوهشگران و افرادی که نیاز دارند زمان بیشتری برای مطالعه روی آثار صرف کنند. این بستر مفید تر است. جبرائیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران:
یکی از راه های حفاظت از اشیاست. یکی این که شما رو کمک میکنه در پژوهش بهتر، در معرفی شایسته تر. جزئیاتی از یه اثر رو شما در امکانات دیجیتالی از یه اثر میتونین ببینین که با چشمای عادی امکانش نیست. این که این فرصت رو میده که شما با لایه‌های متعدد یک شی آشنا بشین. در واقع با دیجیتال سازی شما یه عدالت بازدید هم به وجود میارین، یعنی اینکه این شی رو میتونین در وبسایت موزه قرار بدین و همگان بدونین که حضور فیزیکی در موزه داشته باشن، در هر شهری در هر کشوری به راحتی بیاد این شی رو در واقع در وبسایت ببینه.
دیجیتال سازی اشیای موزه‌ای و ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل ارتباط با مخاطب‌ها در ردیف خدماتی است که فضای مجازی در اختیار موزه‌ها قرار می‌دهد. موزه ملی ایران و موزه ملی ملک در این زمینه تاکنون پیشگام بودند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
شبی با بزرگان موسیقی ایران در تالار وحدت. ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی به سرپرستی حامد فکوری و ارکستر ملی ایران به رهبری نصیر حیدریان کنسرت شبی با بزرگان موسیقی ایران را امشب و فردا شب ساعت 21:30 در تالار وحدت اجرا می کنند. گروه سازهای ایرانی بنیاد رودکی به سرپرستی حامد فکوری و خوانندگی اشکان کمانگری به اجرای قطعاتی از غلام حسین بیگجخانی و پرویز مشکاتیان می‌پردازند. ارکستر ملی ایران نیز در نخستین اجرای تابستانی خود آثاری از احمد پژمان و مهران روحانی را به رهبری نصیر حیدریان اجرا می‌کند.
ضبط 30 قسمت مسابقه تلویزیونی فامیل بازی به پایان رسید. فصل نخست این مسابقه از شبکه افق در حال پخش است. توجه به روابط خانوادگی محور اصلی این مسابقه است.
فامیل بازی، مسابقه تلویزیونی با موضوع خانواده که اعضای 3 نسل از یک خانواده در چالش‌های سرگرم کننده و جذاب در قالب 2 گروه با یکدیگر رقابت می‌کنند. هاشم موسوی تهیه کننده مسابقه فامیل بازی:
بحث محتواییش بیشتر آشنایی روانشناسی حالا خانواده‌ها از هم و بازی‌هایی که خانواده‌ها وقتی که حالا کنار هم جمع میشن و حالا فضاهای خانگی و فضاهای مهمونی که دارن بتونن به راحتی با همدیگه این رو بازی بکنن.
این مسابقه تلویزیونی در 100 قسمت برای پخش از شبکه افق در حال تولید است.
دو شرکت کننده از تیم زرد و آبی ظاهرا با جناقی با هم.
بله بله.
کی برنده میشه در پایان؟
بستگی داره دیگه که هر کدوم زورمون بچربه.
ما اومدیم برای پیروزی.
یکی از مسابقات قشنگی که واقعا هیجان آور برای بچه‌ها.
در مسابقه فامیل بازی با تاکید بر نقش و جایگاه پدر بزرگ و مادر بزرگ در خانواده‌های ایرانی، راهکارهایی برای پیوند بیشتر نسل سوم خانواده با نسل اول به مخاطبان معرفی می‌شود. مرتضی رستمی، مجری:
ما خیلی تلاش میکنیم توی مسابقه نشون بدیم که چقدر میشه لذت بخش باشه که خانواده دور هم باشن، پدر بزرگ، نسل بعدی و نوه ها و نتیجه ها.
ابراهیم شفیعی، مجری:
سعی میکنیم که بیشتر نمود این برنامه این باشه که گرمای خانواده رو، یعنی روابط صمیمی و دوستانه و رقابت هایی که منجر به شادی هست ما اینجا ایجاد کنیم.
فامیل بازی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 از شبکه افق سیما پخش میشود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور تاکید کرد ضوابط پذیرش دانشگاه ها در آزمون سراسری 1402 مطابق مصوبه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. آقای کبگانیان تصریح کرد سابقه تحصیلی دانش آموزان پایه 12 در کنکور سال آینده به صورت قطعی 40% تأثیر خواهد داشت. سازمان سنجش آموزش کشور دیروز در اطلاعیه اعلام کرده بود با توجه به ابلاغ نشدن مصوبات جدید کنکور، آزمون سراسری سال 1402 همانند آزمون سراسری سال 1401 برگزار می شود.
این مصوبه مشخص، صریح و قاطعی هست. سال 1400 تصویب شده، ماه چهارم 1400. اصلاحی‌های جزئی در سال 1401، خرداد 1401 در حضور دولت جاری انجام شد. این اصلاحی‌ها فقط در این حد بود که 60% تأثیر قطعی به 40% تقلیل پیدا کرد. بنابراین سال 12 قطعاً تأثیر قطعی است و این مصوبه‌ای است که رؤسای محترم سه قوه و همه اعضا، اکثریت قاطع اعضای شورای عالی مرافعه بهش رأی دادن. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم جمهور. و اصلاحیه این مصوبه هم خوشبختانه مطلع شدیم که توسط جناب آقای رئیسی امضا شده، بنابراین هیچ شکی نیست.
تغییرات جزئی و تاریخ کنکور 1402 به زودی اعلام می شود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه آزمون سراسری سال 1402 بر اساس مقررات آزمون امسال برگزار می شود افزود با توجه به اینکه مصوبه جدیدی در مورد آزمون سراسری ابلاغ نشد، آزمون سراسری سال 1402 بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1392 و اصلاح آن در سال 1395 برگزار می شود. آقای دکتر رسول پوراباس همچنین گفت تغییرات جزئی مربوط به ضرایب و سایر موارد مطابق هر سال در صورت تصویب در شورای سنجش و پذیرش اعلام خواهد شد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال 1402 تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تاثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر 40% تاثیر مثبت خواهد بود و بقیه نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه خواهد شد.
کتاب حریر به چاپ دوم رسید. حریر با محوریت حجاب نوشته شده و انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است.
حریر نام کتابی است که یکی از شخصیت‌های اصلی آن دختری 17 ساله به نام حریر است. دختری که در روستایی نزدیک قم زندگی می‌کند. حدود 94 سال پیش. فاطمه سلطانی نویسنده کتاب حریر.
قصه از جایی آغاز میشه که جشن عروسی برپاست و شخصیت اصلی یعنی حریر توسط وکیل باشی رضا شاه دزدیده میشه.
علی اصغر عزتی پاک منتقد حوزه ادبیات.
رفتن سراغ مفاهیم مهم و ارزشمند هر ملتی برای هر اثری یک نقطه قوته.
حریر رمان بزرگسال است و تاریخ معاصر را بازخوانی می‌کند. البته با زبان داستان. حاتم ابتسام منتقد حوزه ادبیات.
به شدت ماجراجویانه، تصویری و جذاب.
کتاب حریر افسون بر این که روایتی عاشقانه از دختر و پسر روستایی بازنمایی می‌کند، تلاش‌های حکومت پهلوی برای کنار زدن حجاب را نیز نشان می‌دهد. فاطمه سلطانی نویسنده کتاب حریر.
در سال 1307 خانواده رضا شاه برای تحویل سال نو وارد حرم حضرت معصومه میشن و در شاهنشین ایوان آینه مستقر میشن بدون حجاب و آیت الله بافقی یکی از علمایی بودن که اعتراض میکنن به این قضیه. بعد از 2 ساعت رضا خان خودش رو میرسونه و آیت الله بافقی دستگیر میشه.
قصه حریر را 2 راوی اول شخص و 3 شخص روایت میکنند. علی اصغر عزتی پاک منتقد حوزه ادبیات.
با مشورت هایی یا با همراهی مثلا اهل نظر که کار رو فنی نگاه میکنن، کار میتونست از قوت و قدرت بهتری برخوردار باشه.
حاتم ابتسام منتقد حوزه ادبیات.
پژوهش تاریخی به خاطر اینکه به صورت کلی در جامعه آکادمیک ما اونجوری که باید شاید انجام نشده و بدتر از اون در اختیار عموم قرار نگرفته، حلقه‌های مفقوده‌ای توی تحقیق و نگارش کارها وجود داره. به این ترتیب که شما می‌بینید مثلا نویسنده‌ای برای کامل کردن پازل داستانش، برای یک صحنه، برای یک اتفاق، شخصیت، یک مکان، بعضاً به بن‌بست‌های عجیبی می‌خوره.
انتشارات کتابستان معرفت کتاب حریر را در حدود 200 صفحه منتشر کرده است. مرضی منزوی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور که در 28مین سفر استانی به استان کرمانشاه رفته در جمع مردم سرپل زهاب گفت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از مسائل با اولویت و مهم دولت است و حتما گام‌های اساسی در این راستا برداشته خواهد شد. رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه نیز گفت رشد اقتصادی در گرو مهار تورم است. اگر تورم مهار شود، با افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
نخستین پرواز حامل حجاج ایرانی پیش از ظهر امروز در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست. عملیات انتقال حجاج کشورمان از عربستان که از امروز آغاز شده 8 مرداد به پایان میرسد.
مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید ذرت علوفه‌ای خبر داد و گفت نیاز کشور به ذرت علوفه‌ای 15 میلیون تن است که در این خصوص خودکفا هستیم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 8 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که این رقم 3 نفر بیشتر از دیروز است. مجموع جان باختگان این نفر رسید. از دیروز تا امروز نیز 5234 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 234 نفر بیشتر از دیروز است.
سخنگوی گمرک اعلام کرد تجارت غیر نفتی ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29% رشد داشته است.
دادگاهی در سوئد حمید نوری، شهروند ایرانی در این کشور را که در سالهای اخیر در شرایط بسیار بدی در بازداشت بود، به اتهاماتی بی اساس به حبس ابد محکوم کرد.
رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی و اسکان ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه از آماده سازی و استقرار 400 موکب برای پذیرایی از زائران خبر داد.
ایران و عراق برای مقابله با گرد و غبار توافقنامه همکاری امضا کردند.
و نمایندگان پارلمان انگلیس نتایج تحقیق جدیدی که درباره جنایات نظامیان این کشور در افغانستان منتشر شده را عمیقا نگران کننده خوانده و خواهان انجام تحقیقات فوری در این زمینه شدند.